Ange farò Sudvand.
اینجا ایران است، شبکه رادیوی جوان.
مکن تهدید من کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن.
خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
عنوان شهید یه عنوانیست که نباید ازش آسان عبور کرد. مجموعه ای از ارزش‌های دینی و ملی و انسانی در این کلمه نهفته است. اینی که شما می‌بینید و می‌شنوید بعضی از شهدای ما عاشقانه آرزوی شهادت می‌کردند، خدای متعال یه نوری به دل اونا انداخته بود. با این نور یک حقیقتی رو می‌دیدن، این بود که عاشق شهادت بودن.
من از خدا فقط همین رو می‌خوام، اگه که گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدن، خدا مرا ببخشه و سرفکنده نباشه. نمی‌خوام غیر از شهادت به او دنیا وارد بشم.
شهید سلیمانی میگفت دارم من تو بیامونا دنبال شهادت میدوم، دنبالش میگردم، تهدیدش کرد نکه میکشیمت، و من دارم دنبالش میگردم تو بیامونا، بلندی و پسی ها رو طی میکنم دنبال همین. منو تهدید میکنید؟
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن بود رو، پای کوبان جان برفشانم برو. رقص جولان بستر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند. چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
حاج حسین صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود. در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، نه از دشمن پروا داشت، نه از حرفی این و اون پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت. خوشا به حالش، این آرزو خودش رسید، او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن.
هر شب صبح شهادت نیست، شام
بیشتر آگاه است. مرد را خسته می‌شود.
آفساید. از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونا سلام. دوشنبه 28 آذر 1401 اینجا آفساید.
بررسی حواشی فوتبال.
تو 10 تا رأی نداشتی تو انتخابات، 50 تا رأی آوردی. چه دشمنی بود؟
سوتی.
اما سو تیتر آفساید امروز، جام جهانی قطر به خط پایان رسید، تمام شد. جامعه فوتبال ایران از جام 2022 چه چیزی یاد گرفت؟ چقدر به مدیران ما آموزش مدیر بودن داد و چقدر به مربیان ما بار فنی داد؟ آیا فقط دیدیم، تخمه شکستیم، هوار کردیم، خوشحال شدیم، ذوق کردیم یا یه چیزم یاد گرفتیم برای فوتبال خودمون؟ آیا فهمیدیم که مراکش و کرواسی در این جام جهانی چه کردند و آیا بلدیم که داشته های جام جهانی را عملیاتی کنیم و یا باز هم قرار است که همچنان چه کنم باشد، اتاق فکر داشته باشیم، حالا چه باید کرد داشته باشیم؟ همچین آوردگاه مهمی بوده. اگر یاد نگرفته باشیم در این فوتبال دیگه کلا ببندید. آقای سید صالحی عزیزم سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما اسمی بود عزیز، همکاران محترم و شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. مهمترین آورده جام جهانی برای فوتبال ما اختصاصی چی بود؟
ببینید آقای اسماعیل پور، ما از چند نظر نگاه کنیم. اینکه ما جام جهانی رو جام جهانی نشون داد که بدون برنامه‌ریزی و بدون کار نمیتونیم موفق باشیم.
بله.
بدون همدلی، بدون اتحاد، بدون پشت سر هم قرار گرفتن اتفاقات رقم نمیخوره. شما نگاه کنید، از ما چند منظر نگاه کنیم. شما ببینید که کشوری مثل قطر چه هزینه های سنگینی انجام داد، چقدر به نظر من خیلی خوب تو مثل میزبانی استفاده کنه.
بله.
یعنی که یه کشوری به این کوچیکی میتونه کارهای بزرگی انجام بده
و این برنامه‌ریزی از 2004 بوده، با کمپ اسپایر شروع میشه بعد میاد جلو.
من سال 1391 با تراکتور سازی تبریز بازی جام باشگاه آسیا با العربی قطر تو قطر بازی داشتیم.
بله.
اون زمان نصف بیشتر این هتل آماده شده بود.
درست.
الان سال 1401 یعنی 10 سال پیش نصف بیشتر این هتل رو اون موقع آماده کرده بودن. برنامه‌ریزی بلند مدت داشتن. همون چیزی که گفتم تو جام ملت‌های آسیا اومدن پسندازی کردن تیمشون قهرمان جام ملت‌های آسیا شد.
درست.
این به کنار، ما علاوه مدیریتی، علاوه سیستم برنامه‌ریزی، شما نگاه کنید ما در جام جهانی گذشته اسپانیا و پرتغال رو باشون مساوی و باخت بازی کردیم، همه بهبه و چهچه کردن، ولی نشون داده شد که کره و ژاپن اومدن این تیما رو بردن.
بله.
نشون دهنده اینه که پس اینا کار کردن. ببینیم ما دو زمانی
چرا مراکش رو نمیگین تو همون گروه؟ بله. در دوره گذشته
همون دوره گذشته ما مراکش بازی یک طرفه بود، ولی ما بچه‌مون تونستم و غیرتی داشتم بازی.
حتی اسپانیا و پرتغال تو این دوره مراکش با این دو تا تیم چیکار کرد؟
بله. ببین اینا نشون دهنده اینه که برنامه‌ریزی، ببین آقای اسماعیل، ما اگر هدف نداشته باشیم مطمئنا نمیشه. ببین خیلی قبل از جام جهانی با من صحبت می‌کردن، گفتم انتظاراتو بالا نبرید، ما چه چیزی دادیم به بازیکنان و چه چیزی انتظار داریم.
بله.
چه امکاناتی در اختیارشون قرار دادیم؟ ما دو ماه تنها تیم جام جهانی بودیم که دو ماه قبل از جام جهانی مربی نداشتیم.
بله.
یعنی معلوم نبود آقای اسکوچیش هست، آقای کیروش، آقای ایکس، آقای ایلی. ما از دست دادیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بیشتر دنبال حواشی هستیم تا دنبال اصل مطلب. ما تا زمانی که نتونیم برنامه، الان ببینید ما 4 سال آینده 8 تیم از آسیا میرن، سهمیه آسیا شده 8.
بله. 8 بله.
از الان ما باید برنامه‌ریزی کنیم، پوسندازی کنه تیم ملیمون. اگه قرار مربی بیاریم که 3 سال 4 سال اجازه بهش بدیم پوسندازی کنه تیم ملی، چون قاعدتا اون زمان بازیکنان
من میگم قبلش باید یه کاری انجام بدیم آقای سید صالحی. من میگم اصلا بگیم آقا دو ماه بندازیم عقب همه این چیزا رو، اول مدیر بودن رو تمرین بکنیم، مدیر بودن رو یاد بگیریم در فوتبال. یعنی چهار تا ما مدیر که الا ماشاءالله در قطر داشتیم، یعنی فکر میکنم یه اتوبوس مدیر از فدراسیون و جای دیگه در قطر بودن. خب چقدر برداشت کردن؟ اینکه فقط بریم اونجا در بهترین هتل باشیم، در مرکز خریدش یه خرید بکنیم، یه غذای خوب بخوریم، چهار تا بازی ببینیم، که فایده ای نداره. که ما مدیر فرستادیم با پول بیت المال که یاد بگیرن.
بله. ببینید آقای اسماعیل پور، ما اون مدیریتی که الان مدیر صحبت کردن اصلا در فوتبال ما وجود نداره. شما نها کنید یه مدیر عامل یه باشگاهی فقط دنبال این که نتیجه بگیره که بتونه ابقا بشه بمونه. ما اجازه نمیدیم که تنها چیزی که یادم میاد در فوتبال ایران، 10 سالی بود که در سپاهان بودم، یعنی 8-9 سالی بودم که آقای ممرز ساکت 1 سال مدیر عامل باشگاه سپاهان بود.
درست.
یعنی اون 10 سال باعث شد که مدیریتشون روز به روز پیشرفت کنه، این تیم روز به روز پیشرفت کنه و ما بتونیم به عنوان یک قصر فوتبال ایران حرفای زیادی داره گفتم داشته باشیم. پس شما باید ما مدیرایی بیاریم که واقعا بلد کارش. تو الان مثلا دارم میگم در هیئت مدیره استقلال پرسپولیس در سال گذشته چه آدمای ورزشی بودن که ما انتظار داشته باشیم بعد برای ورزش تصمیم بگیرن؟
بله،
ما تا زمانی که از جنس خود فوتبال نباشن و اجازه ندیم. ببین ما، من همیشه گفتم ما باید مدیریتی داشته باشیم که بتونیم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ ورزش هر دو رو به در پیش برد مسیرمون قرار بدیم. ما وقتی یه سری مدیرامون ورزشی هستن ولی از لحاظ بیزینسی و اقتصادی اقتصاد بیزینسمن نیستن، نمیتونن درآمدزایی کنن، اینا باید در کنار هم یه شکل بگیره. نشون دهنده این بود که ببینید تیم های موفق هستن که از رأسشون که مدیریت تا پشتیبانی انتهای کار همشون از لحاظ حرفه‌ای و مدیریتی بالا باشن. من مثلا دارم میگم تدارکات های تیم باید حرفه‌ای باشن.
بله،
یعنی چی؟ یعنی باید مدیریت داشته باشن. تو هر کار شما باید مدیریت داشته باشی، تو مربیگری باید مدیریت داشته باشی.
الان اگر بخوام برن سراغ آزمون و خطا دیگه خیلی خنده دار میشه
دیگه. واقعا دیگه ببینید، ما این ببینید الان مثلا ولز رو شما دیدید، ولز بله. بعد از 64 سال وارد جام
درسته
کسی نمیتونه اینو خورده بگیره. یا ما ما اولین بارمون بود بعد 64 سال اومدیم، ما اصلا نمیدونستیم به چه صورت.
اما چند تا دوره پشت هم داریم میریم
الان دیگه بحث این ما چند دوره پشت سر هم دیگه بودیم، طبیعی جای آزمون و خطا نداریم.
بله،
ما باید ببینیم انتظارات از تیم ملی ما بالاست، ولی خود شما های اسماعیل پور نگاه کنید ما چه اردو تدارکاتی برای این بازیکن ها قرار داریم، چه کاری براشون انجام دادیم. بازیکن ها یه سری بازیکن ها اصلا دو سه سال اخیر دعوت نشدن به تیم ملی جام جهانی که بازی کردن.
درسته،
پس این نشون داده که ما مدیریتی نداریم. ما مدیریتمون مدیریت همون یکی دو ماه قبل از بازی جام جهانی. اگر به ما تا زمانی که این تفکرمون رو تغییر ندیم و درست نکنیم، مطمئن باشید ما سال آینده بعد شاید خیلی راحت به شما دارم میگم 8 تیم ملی جام جهانی، اگر ما مدیریتمون درست نکنیم شاید جزو اون 8 تا سهمیه جام جهانی هم نباشه.
عجب زنگ خطر و هشداری. خب اما چقدر بار فنی به مربیای ما داد؟ جامی که پر از سیستم و تاکتیک و حرف بود.
به نظر من بسیار جام جهانی پرباری بود و نشون دهنده این بود که هیچ تیم از قبل بازنده نیست.
بله،
نشون دهنده این بود که شما میتونید به جووناتون اطمینان کنید. ببینید یه سری از مربیا تفکراتشون در این جام جهانی بود که این جام جهانی براش اردو آماده سازی باشه برای 4 سال بعد، مثل تیم آمریکا. سرمربی شما این دلحاسن اصلا گفته این جام جهانی برای من سکوی تدارکاتی و دامتازی برای جام جهانی بعدی که در کشور آمریکا
چون میزبان هستم و جوانگرایی کردم.
مراکش من نشون داد که خواستن توانستنن به این نیست ولی یه کشوری باشه حتما فوتبال خیز باشه. نشون داد 4 سال گذشته که اومدن چه فوتبالی بازی کردن و الان توانایی خودشون بده.
اصلا تولید تفکر جدید تو این جام، تیکی تاکا به نوعی تموم شد در این جام. خداحافظی که مالکیت توپ زیر سوال رفت.
ببینید فوتبال تیکی تاکایی که شما داشتین گفته اسمش تو، ببینید دو تا تیم در این جام خیلی خوب فوتبال سرعتی بازی می‌کردن، یکی فرانسه یکی انگلیس.
بله.
نه شما دیر بازی دیروز مقابل آرژانتین و فرانسه رو دیدید. تجربه آرژانتین به داده تیم آرژانتین رسید.
بله،
وگرنه اگر نها کنید شما دو نیستیم اول آرژانتین زلوخ داد، ولی به خاطر اون دو مدار سن بالاشون باعث شد جوون بودن و دلندگی تیم فرانسه بچرده. ولی اگر نها کنید تجربه بالای بازیکنهایی مثل مسی و حتی در روزمان تیم آرژانتین باعث
مارتینز
و نشون در این بود که ببینید سخکوشی. ببینید ما الان تیم آسیایی استرالیا صعود کرد، عربستان اومد مقابل آرژانتین برنده شد، کره از تیمایی بسیار
صعود کرد،
ژاپن صعود کرد. این نشون دهنده اینه که فوتبال آسیا در حال پیشرفته، ما داریم عقب گرد میزنیم. بحث ما اینه، ما علاوه بار فنی شما ناخوری تیم ها پوست اندازی کردن، بسیار مسائل تاکتیکی تکنیکی تعدیدهایی که انجام دادن، نگاه فوتبالی، نگاه مربی های جوانی که اومدن در جام جهانی خودشون رو نشون دادن.
حتی اسکالونی مربی آرژانتین، یک مربی جوان، دیشب خودش رو ثابت کرد به کل دنیا.
دیروز مثلا دیروز همه آقای اسکالونی به نظر من قرض دیماریش بسیارش
بود. اون اشتباه بود ولی رونمایی از دیماری هم اول بازی عالی بود.
بله. کاملا هر شما درسته و این من دارم میگم ببینید سریع دقای خودش رو تغییر داد، یعنی نشون دهنده اینه که هیچ مربی نمیتونه بگه من اشتباه نمیکنم.
درسته.
این جام جهانی به نظر من لبخنده و گریه ها بود.
بله.
این جام جهانی، جام جهانی تفکرات بسیار جدیدی که واقعا فوتبال دنیا رو داره به این مسیر جدیدی میبره. دیگه بس فوتبال فقط تیک تاک نیست.
بله.
شما نها کنید مراکش اومد با فوتبالی که بازی انجام داد اومد نشون داد میتونن مقابل پیچیدکان بایستن. ژاپن اومد نشون داد که با سخت کوشی و ممارست میتونن از گروه سمود کنن و اعتبار فوتبال
با کمتری مالکیت تو پیده هم درست
مالکیت.
بسیار
کره همینطور کره هم شما نها کنید واقعا کمتری مالکیت داشتن ولی تونستن بهترین هدف و برنامه رو بسوش.
حالا در آینده مفصل یه صحبت میکنیم چون این بازی ها رو حالا حالا ها میشه تحلیل کرد دیگه در مورد
بله،
صحبت
بله، بله،
بسیار خوب. آقای سید صالحی خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
زنده باشین. درود بر شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ. بریم ورزش داخلی.
ورزش منهای فوتبال، سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فان، وشو، تکواندو، جودو، هندبال، همه چی غیر از فوتبال.
ورزش منهای فوتبال.
خب بریم سراغ پرونده. مجید آتمی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنونده محترم در خدمت.
برادر بحث امروز چیست؟
خدمت رو عرض کنم. خب همونطور که میدونید ما قبلا راجع به موضوع بازنشستگی مدیران ورزشی خیلی صحبت کردیم.
آره.
و گفتیم که این یه فرایند خیلی مشخصه و در واقع همه چیز شفافه، حداقل توی سازمان امور استخدامی کشور هستش که بالاخره مثلا آقای ایکس، آقای داوردنی رئیس فدراسیون والیبال هستن، ایشون چه سالی در واقع به خدمت دولت در اومدن و الان در سال چندم هستن، چه روز و چه ماه و چه سال و چه ساعتی حتی ایشون در واقع بازنشست میشه، این نیست شفافیه. حالا اگه این وسط بند و تفسیری باشه، نمیدونم در واقع حضور در جبهه‌های دفاع مقدس باشه، هر موضوع دیگه باشه، اینا در واقع داخلش لحاظ میشه. اون چیزی که الان مسلمه اینه که خب این در واقع موضوع بازنشستگی گویا ابلاغ شده به ایشون و وزارت ورزش بر اساس مکاتباتی که در مجموعه دولت صورت میگیره طبیعتاً این نامه‌نگاری صورت گرفته و اساساً مجموعه وزارت ورزش به گونه‌ای هم هستش که خیلی شاید این موضوع در واقع توی سیستم در واقع یه گردش قانونی داره.
خب.
مکاتبه ای که از سازمان امور استخدامی بیاد و ابلاغی که بشه مثلا به آقای داوردنی که آقا شما باید مثلا تشریف ببرید. حالا این موضوع یه موضوع خیلی در واقع لاینحل هم نیست، یعنی اون روز هم شما صحبت کردید تو برنامه و گفتی که در واقع آقای داوردنی از مدیران به درد بخور ورزش کشوره و ثابت کرده که میتواند در اوضاع فعلی، در شرایط عرضی کنونی، در شرط تورمی کنونی والیبال اداره کنه، قرم نزنه و طلبکار هم نباشه از مردم و منت هم سر مردم نداره. حالا ما تصمیم بر اینه که این آقا رو به حال یا نگه داریم یا ایشون تشریف ببرن. این دیگه نباید بحثش به اینجا بکشه که مثلا افراد مختلف چه از مجموعه والیبال چه خارج از مجموعه والیبال بیان راجع به تهدید تعلیق والیبال ایران صحبت بکنه.
خیلی میبینیم... عجیب بود.
آره میبینیم که الان مثلا بحث میاد پیش میاد که خب اگه ما الان دست به آقای داوردنی بزنیم اساسنامه مثلا منقضی میشه یا در بندهایی از اساسنامه تناقض ایجاد میشه و لذا FIVB هم مثلا ما رو تحریم میکنه، ما رو تعلیق میکنه و وقتی بیا و درستش کن. اصلا چرا وارد این بحث ها میشیم؟ چرا یه موضوع قانون یک کشور رو حتما باید بکشونیم به یه جایی که این اتفاق بیفته؟ اگر آقای داوردنی بر اساس قانون باید برن، به هر حال این قانون
که حرفی از هم توش نیست،
آره بابا تمکین بکنه، ولی وقتی که ما میدانیم که آقای داوردنی آدم لایقیه، به درد والیبال حداقل میخوره و تا آخر دورش میتونیم ایشون رو نگه داریم، این موضوع میتونه خیلی راحت، یعنی قبل از اینکه این بحثا ایجاد بشه، این نامه‌نگاری‌های پنهانی با در واقع FIVB خدای نکرده صورت بگیر، امیدوارم که تا حالا نشده باشه، آقای وزیر به هیئت دولت این موضوع رو حل بکنه. یعنی اگر قراره برای یک مدیر لایق یک معافیتی بگیریم از این قانون، خیلی راحت این موضوع میتونه حل بشه. قبل از اینکه البته قبلا هم آقای سجادی دفاع کرده از آقای داوردنی، ولی امروز ما میبینیم که مثلا مشاور فدراسیون والیبال میاد مصاحبه ای رو انجام میده که در اون داره ضمنی میگه اگه دست بزنید مثلا این اتفاق میفته.
خب این که قبول کنیم شیطنته،
آره شیطنت داره. ببینید شیطنت اون کسی که داره این شیطنت رو میکنه منافع والیبال ما رو در نظر نگرفته. چون که والیبال امروز با آقای داوردینی در جای درستی قرار گرفته، داره کارش انجام میده. خب بذاریم تا آخر دورهش بیاد کارش انجام بده، بعد در ابتدای دوره بعدی جلوشو بگیریم، بگیم آقای داوردینی حالا دیگه شما نمیتونی بیای کاندید بشی. نه اینکه امروز بخوایم مثلا بر اساس این قانون دست بزنیم. البته که تمکین از قانون برای همه واجبه، حتی آقای سجادی، حتی آقای داوردنی، حتی آقای پولادگر،
فرقی نمیکنه چه کسی چه جایگاهی.
آره ولی وقتی بیایم در واقع توی یک در واقع شرایط مساوی نگاه بکنیم، واقعا شاید بگم یک ساعت کار کردن محمدرضا داوردنی به خیلی از رئیس فدراسیون‌های ما میاد. خب اون رئیس فدراسیونی که بلند میشه میره مثلا آبروی کشور ما رو میبره، میره پناهنده میشه توی یک کشور دیگه‌ای، اونم رئیس فدراسیونه، اینم رئیس فدراسیونه دیگه. خب پس حالا که میبینیم در تمام عرصه ها نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، امیدها، خانوم ها، ساحلی، این آدم موفق بوده، اصلا بحث رو به این جهان نکشیم. خود هیئت، خود هیئت دولت، خود آقای سجادی این موضوع رو میتونن خیلی راحت حل کنن قبل اینکه این نام نگاری ها حرفا صورت بگیره. من اف آی وی بی بیاد وسط یاره
اگه هزار جریان هم درست کنم. درسته مجید، ممنونم ازت، خیلی لطف کردی، زنده باشی، خدا نگهدارت، خداحافظ. بریم تیتر داغ.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر داغ. داغ از فوتبال ایران.
پافشاری مهاجم قرمزها برای رفتن از پرسپولیس لوکادیا عجب کارایی کرد. تو این یکی دو روزه چقدر پرسپولیسیا رو دق داد و هرس داد. انتقاد داوران فوتبال از خداداد افشاریان: برای فصل جدید ریالی دریافت نکردیم. شما دنبال وی ای آر نباشین، پول داوراتون رو بدین. پول داور رو بدین، آرامش داشته باشه، استرس نداشته باشه، بتونه دوتا سوت درست بزنه. همه دغدغه شده وی ای آر، داوراتون الان شاکیان از دستتون. عزیزی خادم گفته: اگر بودم کاندیدای ریاست AFC می‌شدم و ادعای رسانه‌های انگلیسی قبل از فینال فرانسوی‌ها رو مسموم کردن. بریم شبکه‌های اجتماعی.
تیتر بازار ورزش ایران.
محمد مظفری عزیزم سلام، وقت بخیر.
به نام خدا. سلام از ادب حسن. آقای اسماعیل‌پور عزیز، یه عذرخواهی بکنم،
صابونه می‌خوری؟
یه صدا دیگه، انقدر سر فینال داد و بیداد کردیم.
آره
صدا نمیاد.
اصلا همه انگار تو ورزشگاه بودیم.
آره فکر کنم بدون تردید قشنگ‌ترین فینال تاریخ جام جهانی رو دیدیم دیگه.
خیلی خوب و پرگل. درسته. چه خبر؟
خب از داروی خودمون شروع کنیم که بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان قرار شد فردا ساعت 17:30 برگزار بشه. مهمترین حاشیه دیروز اشاره هم کردیم موضوع لوکادیا بود. حالا به صورت ناگهانی گفت که به خاطر مشکلات خانوادگی باید کشورمون رو ترک کنه. آره. حتی عازم فرودگاه هم شده بود.
نگفت انگار به کسی.
دقیقا نکته یکی هست که یه استوری هم از خانومش همسرش منتشر شده بود که حالا شرایط خوبی داشت و یعنی میخندید و اینها. و حالا از اون برم البته من شنیدم که حالا باشگاه پرسپولیس گفته که لوکادیا برخواهد گشت به ایران و باشگاه پرسپولیس اینجوری نیست که برای همیشه کشور رو ترک کنه، چون حالا بدهی ها و اینها هم باش صاف کردن، پولش رو دادن. و البته اینجا یه نکته ایمان ساده اینم، قرارداد چجوری بستن دیگه. اگه قرارداد خوبی بسته باشن قطعا یه بازیکن نمیتونه ول کنه بره برای همیشه. حالا این که برای یه بازی بره رو مثلا برای رحیم استرلینگ هم در جام جهانی دیدیم قبل بازی سنگال به خاطر حمله ای که به خونه شده بود مثلا رفت به کشور انگلستان.
اون که گفت اصلا باید امنیت منو تامین کنین دوباره برگردم.
درسته همینطوره. و حالا باید ببینیم که چه قراردادی با لوکادیا بستیم، میتونیم که متقاعدش کنیم که برگرده یا نه، و ببینیم اوضاع چگونه خواهد بود. حالا پرسپولیس با توجه به مسئولیت شیخ دیاباتا و نبود لوکادیا و اینکه عیسی آلکسیر هم قراردادش هنوز امضا نکرده با پرسپولیس، تنها مهاجمش برای داربی مهدی عبدی جوان خواهد بود که نیم فصل اول خوبی نداشت. باید ببینیم چه نتیجه خواهد گرفت در داربی. یحیی گل محمدی از اون برای فتولازده گفته که ما مشکلات مالیمون یکم بهتر شده، از استراماچونین شماره حساب گرفتیم که طلبشو بدیم، که از طلبش هم با توجه به افزایش نرخ ارز و دلار تو این چند روز
خب.
یه 12 میلیارد رفته روش.
اخ.
حالا باید ببینیم که آقای فتولازده گفته بدهی بازیکنام که پرداخت کرده و مشکلات اعتصاب و اینا رو حل کرده، میتونن حالا استقلالیا چجوری نتیجه میگیره. یه نکته جالبم بگم که داور بازی که گفته بودیم شاید آقای عرب براقی بشه نشد، آقای زاهدی فر که نیم فصل اول تو تست‌های آمادگی جسمانی رد شده بودن، حالا تو این فرصت تعطیلی لیگ دوباره موفق شدن این تست‌ها رو به سلامت پشت سر بذارن، قضاوت رو خواهند داشت.
خیلی هم اتفاقا با استقلالیا تنش دارن.
درست
تو این چند وقته بوده.
بازی استقلال استفهان حالا یه صحنه هند معروفی که نگرفتن. آقای زاهدی پر از سابقه تجربه قضاوت در داربی رو هم دارن.
بله.
و نکته اینه که کمک داورا هم کمک داورای مورد استفاده در جام جهانی یعنی آقای ابوالفضل آقای منصوری نخواهند بود. گفته شده که آقای زاهدی پر با نظر شخصی آقای افشاریان رئیس کمیته داوران انتخاب شدن. باید ببینیم که قضاوت خوبی خواهند داشت یا نه. این رو هم بگم که قرار شده مثل اینکه به سبک جام جهانی وقت اضافه ها هم دقیق و زیاد در لیگمون اعلام بشه.
خب اینو یاد گرفتیم خدا رو شکر. این یه دونه رو یاد گرفتیم
که آره حالا باید ببینیم که حالا انجام میشه یا نه، اینکه چند دقیقه اینا، ولی احتمالاً حالا باید دوباره منتظر وقت اضافه های 7 8 دقیقه در هر نیمه خواهیم بود. بقیه بازی لیگمون هم از امروز شروع میشه اگه مرور سری داشته باشیم.
بذاریم فردا صحبت کنیم. موافقی؟ چون زمان نداره.
به روی چش حتما.
مفصل صحبت میکنیم. زنده باشی. خدا نگهدار. خدا حافظ. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید. فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا.
دروازه خالیه و تمام کار آرژانتین.
و حالا ایوان راکیتیچ.
معجزه نیوکام. 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
محمد رضا جان احمدی سلام، وقتت بخیر.
حسن جان سلام میکنم به شما، سلام به همه دوستان شنوندهتون، حجتاً خوب و خوش باشن. تموم شد دیگه جام جهانی هم پرونده شد بس.
ببین یه طرف فوتبال یه طرف گزارش عالیت. باری کلا
شما محبت دارید، خیلی باشی. خیلی مخلصیم، ارادت دارید.
درود
بر خوبی که شما رفقا و مردم گرفته بودید.
سلامت باشید.
خیلی به نظرم بازی جذابی بود و همه رکوردها تو جام جهانی قطر شکسته شد. چیکار کردن قطری‌ها؟ 86 تا شبکه تلویزیونی دیدن بازی رو زنده و مستقیم پخش کردن که خودش یه رکورد بوده. بعد بازی تنها جام جهانی بودش که رفت 3-3 شد، 120 دقیقه با 3-3 خیلی عجیب و غریب آره. بود. یعنی خودش یه جوری رکورد بودش برای یه مسابقه فینال جام جهانی و همه چیز اصلا دیروز تغییر کرد. حالا غیر از اون عبایی که بسیار زیبا بود و روی دوش آقای لیونل مسی
انداخت، چه شگفت‌زده‌ای بود.
چقدر جذاب بود. ببین به نظر من اینکه شما در زمان مناسب کار مناسب رو انجام بدی که بتونی به اصطلاح خارجی یا پروموت بکنی یا تبلیغ بکنی فرهنگ و ریشه و اون چیزی که در ساختار هیکشا وجود داره، همینجا بشه ازش به خوبی یاد کرد، ازش استفاده کرد.
آره.
اینکه به موقع به اصطلاح امیر قطر این کار انجام دادن و به مسی هدیه بسیار خوبی که از ریشه و ساختار کشورشون برمیاد، به نظرم در نوع خودش خیلی جالب توجه بود. حالا درسته که یه سری بارساپای روی فضاهای مختلف داشته، اما کاری بودش که به هر حال در آخرین لحظه هم قطری‌ها از این موقع استفاده کردن برای نمایان کردن فرهنگ خودشون.
اصلا هوشمندانه و قشنگ بود.
خیلی. اون اشکالی هم که اسکالونی انداخته اون دوشش که اومدش روی جایگاه،
خب.
این همون لباس خودش بود که تو جام جهانی جوانان سال 97 تنش کرده بود.
عجب.
مالزی با آرژانتین قهرمان شده بود. این خیلی من چون دیدم که این میپرسن اون چی بود دوشش انداخته بود، پرچم
آره،
بوده،
آره.
جال بوده، چی بوده؟ نه این لباسی بودش که خودش تو جام جهانی 97 جوانان رو دوشش انداخته بود و تونسته به آرژانتین قهرمان بشه تو کشور مالزی.
درسته.
و میگفتش که براش خوش شانسی میاره و خیلی هم دوست داشته که اتفاقی براش دوباره تکرار بشه که خب با تیم ملی بزرگسالان افتاد. اما الان حول محور جام جهانی اتفاقی داره میفته، حالا اون درآمد 7.5 میلیاردی به اصطلاح فیفا خیلی مهم بود که گفتن که این درآمد 7.5 میلیارد دلاری برای اینکه جام جهانی 48 تیمی بشه به مرز 12 میلیارد دلار هم میرسه.
خوش به حالشون.
و خیلی ازشون به اصطلاح ازش تعریف و تمجید کردن که آقای اینفانتینو بتونه این قضیه رو بهبود و بخشه و حتی جوایز تیم‌ها و کشورهایی که سود میکنن و اینا هم میتونه خیلی خیلی افزایش پیدا بکنه. اما سه تا نکته رو من بگم. اینکه خب گرت ساوکر تا 2024 موند با تیم ملی فوتبال انگلیس، یعنی سرمربی تیم ملی انگلیس ادامه میده و خیلی رسانه‌های انگلیسی هم دفاع کردن، یعنی آدمای حتی سرشناسی مثل آلن شیرر رو تیم کرگر رو اینا همه ازش دفاع کردن که ما گزینه دیگه نداشتیم بخوایم استفاده کنیم. چقدر خوب که شما گرت ساوکر هم نگه داشتید، بهش فرصت دادید و فضا دادید. نکته دوم اینه که دارن راضی میکنن که مودریچ تا 2024 بماند. و نکته بعدی اینه که الان دشانت تا سرنوشتش چی میشه.
خب.
دشانتی که گفته میشد زیدان شاید گزینه بعدیشون باشه، باید ببینیم که واقعا این تغییر صورت میگیره یا نه. و اینکه آقای دیدی دشان تیم ملی فوتبال فرانسه میرود یا نمیرود، که بنا شکست شده گذشته یه ذره باید به نظرم دربارش فکر بکنن که حالا میخواد ادامه بده یا نه، اگرچه واقعا پروندهش پرونده درخشانیه،
خیلی خیلی عالی،
کارنامه‌اش کارنامه بسیار مثبتی هستش. باید ببینیم که چی میشه، به خاطر اینکه شما نگاه کنید از سه تورنمنت معتبر گذشته، تو چهار تا تورنمنت قبلی که دشان سرمربی تیم ملی فرانسه بوده، یکیش تو فینال اومدن که به پرتغال باختن،
آره.
دو تا جام جهانی فوتبال یکیشو قهرمان شدن، یکیشو باز باختن، یه یوروی گذشته بود که فقط اونها تو مرحله حذفی حذف شدن،
اونجا خوب بارو
نیومد، عملکردش بی‌نظیر بود به دیدی دشان. ولی فکر کنم اون داستانی که رسانه‌ها رو نداره و خیلی تبلیغ نمی‌کنه و خیلی جیغ و داد نمی‌کنه به ضررشه و در خفا شاید بنده خدا عوض بشه و اصلاً مجبور شدن که سرمربی جدید تیم ملی فوتبال فرانسه هم انتخاب بکنن. زمان همه چیز مشخص می‌کنه، اما